بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى لقاء يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عن مولانا علي بن موسى الرضا المرتضى عليه آلاف التحية والثناء، من تبسم في وجه أخيه المؤمن كتب الله له حسنة، ومن كتب الله له حسنة لم يعذبه. حضرت فرمودن که اگر انسان مؤمن و مسلمان در برخوردش با مؤمنین و ارتباطش با مؤمن دیگر این طوری باشه که روی گشاده و خوش به اونشون بده، خداوند برای او حسنه و ثواب می نویسد، و کسی که خدا براش حسنه و ثواب نوشت دیگه مورد عذاب خداوند قرار نمی گیره. یعنی این که هر یکی از راه‌های دفع عذاب و غضب الهی و جلب رضایت پروردگار اخلاق اجتماعیه، اخلاق خوب اجتماعی که همه کم دارن، و ما طلبه ها باید در این جهت خیلی رو خودمون کار کنیم که در ارتباطمون با بندگان خدا رحمانی و محبتی باشیم انشاءالله. خب در بحث روز چهارشنبه که قرار شد فقه مستحدث باشه و از مباحث جدید مطرح بشه، موضوعی که مورد نظر خبرفقای در مرکز و در این گروه فقاهت قرار گرفت بحث داروسازی بود. ابتدا یک مقدمه رو عرض میکنم و بعد انشالله تا برسیم به دو بحث دیگه که امروز داریم و اصول و تفسیر، و در جلسات بعد انشالله به لطف خدا ادامه بدیم. اون مقدمه اینه که بزرگترین امتیازی رو که خداوند به انسان رحمت فرموده است قدرت تشخیص و انتخابه. این قدرت تشخیص و انتخاب بر پایه قوه عاقله‌ای که حضرت حق در وجود انسان تعبیه کرده است شکل می‌گیرد، و لازمه این قدرت آن است که نظام آفرینش دارای خیر و شر، خوبی و بدی باشه. این هر چیزی رو که خداوند در وجود ما آدم ها خلق کرده زمینه اعمال و اجراش رو در طبیعت، در هستی قرار داده. مسئله خیر و شر، بدی و خوبی در این عالم وجود آفریده شده. به انسان است که باید از بین این نظام موجودات انتخابگر باشه، خوب رو انتخاب کنه، بد رو انتخاب کنه، خیر رو انتخاب کنه، شر رو انتخاب کنه. یکی رو از این دوتا علی کل حال در قسمت‌های مختلف هستی انتخاب میکنه. خوبی‌ها و بدی‌ها انواع اقسام دارن، مدارج دارن، خوبی خودش رتبه داره، مدارج داره، بدی هم همینطوریه. و در این دنیای پر هیاهو و پر جزر و مد به شکل‌های مختلف هم خوبی و بدی جلوه میکنه، و آدمی است که در این جلوه‌های خوبی‌ها و بدی‌ها بر اساس قوه عاقله و بر اساس نظام احسن عالم که حضرت حق آدم را آفریده و هستی را هم برای او آفریده است انتخابگره و انتخاب میکنه. از اینجاست که ما پی میبریم به عظمت عقل، که عقل از راه‌های مختلف میشه آدم عقل و عظمت عقل رو فهمید. حالا با این نگاهی که من دارم ورود پیدا میکنم، انتخاب خوبی بدی، تشخیص خوبی تشخیص بدی، انتخاب خوبی انتخاب بدی. مثلا روایاتی که ما داریم، اول ما خلق الله العقل، اینها با این بیان اهمیتش واضح تر میشه. یا حضرت حق وقتی عقل را آفرید بهش گفت اقبل فاقبله و ادبر فادبره، بکه اعاقب بکه اثیب، تو همه کاری هستی در بشریت، به وسیله تو عقاب میکنم و به وسیله تو ثواب میدم. و اینجاست که در مقام تشخیص و انتخاب چیزهای مختلفی در معرض نگاه عقلانی قرار میگیره و انسان او توجه میکنه و انتخاب میکنه. از جمله چیزهایی که میان در گردونه تجزیه تحلیل عقل و فهم و درک بشر قرار میگیرن، بحث صحته. و حدیث معروف نعمتان مجهولتان الصحت و الامان، یا به نقل دیگری نعمتان مکفورتان مکفورتان الامن و العافیه. یکیش در روزت الواعظین هست، این روایت مشهوری که ما میخوانیم سر زبون هاست، نعمتان مجهولتان روزت الواعظین ابن فتال نیشابوریه، صفحه جلد 2 صفحه 471. و این روایت نعمتان مکفورتان الامن و العافیه خصال صدوق صفحه 39. دو نعمتی که مجهولن، یکی صحت، خب از خوبی هاست صحت رو هر کسی میگه حسنون خوب است، امان هم همینطوریه. حالا خصوص صحت در بحث ما به عنوان مقدمه داره توضیح داده میشه. این مقدمه برای این جهت بود که بدانیم بحث صحت، صحیح بودن، سلامتی یا عافیت در بعضی از روایات یه حقیقتی است که در عالم هستی آفریده شده و انسان با قوه عاقله وقتی که توجه داره او رو تشخیص میده، انتخاب میکنه. و اگرم یه وقتی قدرش رو نمیدانه، چون حواسش نیست، قوه عاقله نسبت به او فعال نیست، توجه نداره. اما هم اقتضاءاً بالقوه و اون جایی که توجه داره بالفعل میگه الصحت حسنون الامن حسنون، سلامتی خوبه بیماری بده، این رو هر عاقلی تشخیص میده. عقل به انسان میگه سعی کن سالم باشی، مراقب باش مریض نشی، چون سلامتی خوب است حسن است و بیماری بد است. این نگاه اولیه هر عقل فعالی است نسبت به این دو تا پدیده، سلامتی و بیماری. از اینجا به موضوع بحث خودمون منتقل میشیم و ازش تعبیر میکنیم به راهکارهای دفع عوامل بیماریزا و رفع آنها، دفع عوامل بیماریزا و رفع عوامل بیماریزا. یکیش بشه پیشگیری، یکی بشه درمان. بحث دارو و دوا اینجا معنا پیدا میکنه در راستای یکی از مدرکات عقلی ما که از صحت و حسنون و سقما قبیحون، انسان فعال از نظر عقلی و حواس شمع متنبه، میگه در این نظام عالم که میخوای زندگی کنی سعی کن سالم باشی و مواظب باش بیمار نشی. بعد به فکر میفته خب این آفتی در وجود آدمیزاد پدید میاد، این آفت اگر بیاد ازش تعبیر میشه به بیماری، باز تو عالم هستی چیزهای آفریده شده که باید این بدن رو نسبت به بیماری ها دافع و رافع باشه، دفع بکنه، سالم نگه داره بدن رو، و رافع باشه اون وقتی هم بیمار شد این رو برطرف بکنه. پس بنابراین به تعبیر دیگه انسان در زندگی جسمانی و مادی خود با دو عنوان آشناست، یکی درد و یکی درمان. درد و درمان، درد همان بیماری است، درمان هم اتفاقی است که توسط بعضی از موجودات میفته به نام دوا، دارو، تریاق، نمیدونم پادزهر. درمان به دو صورت تصور میشه، یکی درمان پیشگیری، یکی درمان رافعه که بیماری رو از وجود انسان برطرف می‌کنه. هر یک از این دو به دو قسم تقسیم میشن، یک عامل سلبی، دو عامل ایجابی. درمان، مداوا کردن، پیشگیری کردن، و بعد اگر مریض شدی اون مریضی رو برطرف کردن، یه راهش سلبیه یه راهش ایجابیه. راه سلبیش در کلمات معصومین علیهم صلوات الله فراوان آمده، منسوب به پیامبر عزیز اسلام هست که المعدتو بیتو کل دا والحمیتو یا حمعتو یا حمیتو رأس و کل دوا. نخوردن، نیاشامیدن، پرهیز، این پرهیز عامل سلبیه. کم کردن اکل، نخوردن، ترک کردن شرب، این هم بدن رو از نظر بیمار نشدن کمک میکنه، و از طرفی هم وقتی باز بیمار میشه از همین راه طبق بیان معصومین درمان میشه. عامل ایجابی عامل دومه. عامل ایجابی یعنی استفاده از اشیایی که خداوند در این عالم آفریده، کشف اونها و استفاده از اونها برای اینکه سالم بمانیم و اگر مریض شدیم مداوا بشیم. خب با توجه به این مقدمه موضوع بحث مشخص میشه، آن عبارت است از همین بحث پیدا کردن دارو، داروسازی، تولید دارو، توجه به عوامل ایجابی در پیشگیری و درمان، توجه به عوامل پیشگیری و درمان در زندگی مادی. ما این بحث رو بعد از این مقدمه در چند فصل، حالا بعد تو تقسیم بندی بخواد تبدیل بشه به یک نوشتار مثلا مرتب اون چیز دیگه است، فعلا داریم گفتگو میکنیم، مباحثه است به اصطلاح، بحثه. در چند فصل، من در چند قسمت، فصل، بخش، هرچی بعد میخوام اسمش رو بگذاریم، بحث رو ادامه میدم. فصل اول اصلا دارو چیست؟ دوا و دارو چیست؟ اون روایتی هم که خوندم، المعدتو بیتو کل دا، بهار جلد 62 صفحه 290 یا جلد 59 صفحه 75، دو جوره. دوا یا دارو یا تریاق یا پادزهر، با تعبیرات مختلف چه در زبان عربی چه در زبان فارسی، عبارت است از چیزی که قدرت دافعه و رافعه داره نسبت به آفات در بدن انسان. قدرت دافعه و رافعه. حالا تو بحثه مثلا زبان لاتینیش کار ندارم که بعضی کلمات آمده، اونا برای ما مهم نیست. دارو طبق بیان اولیاء دین ابتداءن، چون بحث ما بحث فقه دینیه، فقه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ز اولین جایی که باید دق الباب کنیم برای بحث قرآن و حدیثه. در طبق بیان اولیای دین و از اون طرف باز تأیید این کلمات نورانی و تجربه شدن این کلمات نورانی، تحقق اینها در عالم خارج، کلمات متخصصین فنه. اونایی که در علم کالبد شناسی، بدن شناسی، سیستم بدن، اوضاع احوال طبیعی بدن آشنا هستن، دارو عبارت است از یک نوع پادزهری که خود نیز از سمومه. چون تو عامل ایجابی داریم بحث میکنیم، اما تو بحث سلبی نیست که همیه بود. هر آفتی تو این نظام عالم با یک آفتی برطرف میشه، اون اوجش در قسمت رفع، دارو در خصوص هم در قسمت رفع. هر آفتی با یک آفتی برطرف میشه، اینو همه تو طبیعت داریم میبینیم. نباتات، میوه‌جات، اینها آفت میگیرن، میخوان فاسد بشن، یک سم میتولید میکنن، اون سم رو میزنن، اون سم هم خودش آفته، آفتی که آفت رو از بین میبره. یعنی در ماهیت واقعا دارو، در ماهیت دارو، الان به روایاتش هم برسیم، در ماهیت دارو سم نهفته، یعنی آفتیست. یعنی عوامل ایجابی پیشگیری و درمان، خصوصا درمان، ماهیتشون خودشون سمه. یعنی وجود مثبت مطلق ندارم، خوبی مطلق ندارم. پزشکان مثلا دیگه تو کلمات پزشکان امروز مطرح میگن دارو تیغ دولبه. تیغ دولبه بیماری رو برطرف میکنه ولی عوارض داره، چیزیست که دارن همین متخصصین میگن. در کلام معصومین که در شناخت واقعیت‌های عالم کلماتشون حجته، حالا در این قسمت، حالا تو قسمت‌های بعد خواهیم رسید، تا این مقدار ما به روایاتی که در این باب هست، چون مطابق با علوم تجربی کاملا واضحه، اینا روشنن. در روایات آمده است که این داروها، نگاه اولی انسان باید به اینها منفی باشه، مثبت نباشه. روایتی که منسوب به پیامبر عزیز اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمان تجنب الدواء، از دوا دوری کن. محتمل بدنک الداء، تا زمانی که بدن میتونه تحمل کنه با مریضی باش. فإذا لم يحتمل الداء فالدواء، اگر دیگه خیلی سخت شد تو شرایط اضطراری از دارو استفاده کن. مکارم الاخلاق صفحه 362، بهار جلد 59 صفحه 66. یا از امام علی علیه السلام منقوله که فرمودم مسلمان خود را مداوا نمی کند مگر آنجایی که بیماریش بر سلامتیش غلبه پیدا کنه. یعنی به مجردی که آدم بیمار شد نباید بره به طرف دارو. اینا در همین جلد 59 صفحه 68 66, 67, 68 این روایات هست. از امام کاظم علیه السلام هست. هیچ دارویی نیست مگر اینکه بیماری تازه‌ای رو در وجود انسان ایجاد میکنه. یه بیماری رو از بین میبره، یه بیماری دیگه تولید میکنه. یا از حضرت امیر علیه السلام فرمودم تا وقتی که امشه به دعای که مادام مشابک و این مضمون، تا زمانی که بیماری با تو راه میاد تو هم باش راه بیا، خیلی اذیتت نمیکنه باش باش، دفعش نکن با دارو، رفعش نکن با دارو. برای این اساس مرحوم علامه هم در همین کتاب بهار در همین جلد 59 در ذیل روایت امام کاظم علیه السلام می فرماد که ای شروع فی المداوا لقلیل دا یوجب و زیادت المرض. ایشون ترجمه میکنه، یعنی برداشت میکنه، میگه اگر شما یکم مریض شدی شروع کردی به دارو خوردن باعث میشه مریضیت بیشتر بشه. ولی احتیاج الا دواء اعظم، بعد خودتو عادت میدی زمینه رو آدم آماده میکنه بیشتر دارو بخوری. بنابراین طبق قواعد مباحث ما در فقه و اصول یه اصلی تأسیس میشه. اصل اولی اینه، عدم استفاده از دارو. اصل اولی در باب پیشگیری و درمان نسبت به عوامل ایجابی که ازش تعبیر میکنیم به دارو، عدم استعمال دارو هست. استعمال فعل مکلفه و فقه در رابطه با فعل مکلف بحث میکنه و در بحث ما نحنفی با این ترجمه و تفسیری که از دارو شد در فصل اول به عنوان داروشناسی، مفهوم داروشناسی، یه توجه بکنیم به ادله نقلیه و ادله عرفیهی که در عرف مصطلح، عرف خاص یعنی پزشکان دقت کنیم، میبینیم اصل اولی عدم الاستعماله. حالا ممکنه نگیم از جهت شرعی عدم جوازه، ولی اصل عدم، حداقل کراهتش هست. اگر نگیم در خیلی از مواردش اصل اینه عدم استعمال، چون استعمال مضره. اون جایی که تشخیص بدیم واقعا مضره، اونجا حرمت هم داره دیگه. اصل اولی رو در فقه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم این قرار میدیم که از عدم در مقام پیشگیری و درمان از عوامل ایجابی که تعبیر میشه از اونها به داروهای مختلف در هر عصر و زمانی هم یه چیزیست که اونا رو باید برسیم. حالا این قسمت هم تمام کنم، به مقدار چهارشنبه رو اختصاص بدیم به این بحث، چون یه روزه از قرآن نگفتم، این اشاره هم به قرآن بشه. قرآن کریم هم کلو و اشربو و لا تصرفو که یه طبیب نصرانی به امام سجاد علیه السلام گفت در دین شما، در اصل دینتون از طب و طبابت و دوا و درمان هیچ خبری نیست. امام فرمودن چرا؟ قد جمع الله الطب كله في نصف آیه من کتابه و هو قوله کلوا واشربوا ولا تسرفوا. بعد گفت در کلام پیغمبرتون چیزی نیست. حضرت فرمودن چرا؟ المعده تو بیت کل داء و الحمیه تو رأس کل دوا. تو اون بحث ایجاد سلبی دین در مسئله دارو و درمان همون سلبی است که مطابق با اصالت عدم الاستعماله. اصالت عدم استعمال مطابق با راه پیشگیری و درمان وحیانی. و نکته جالبش هم که به ذهن من آمد که حضرت می‌فهمان تو نصف آیه، یعنی امور مادی این عالم نیاز نیست قرآن براش خیلی حرف بزنه. قرآن آمده که مشکلات معنوی رو حل کنه. قرآن آمده، حدیث آمده، انبیا آمدن که انسان تربیت کنند. امور مادی چیزی نیست که بخواد قرآن وقتشو بگیره یا معصومین اولیا و خدا وقتشون رو بگیرن تو اینا، اصلا در شأنشون نیست، در شأن اونا نیست. با نصف آیه تو کل قرآن مسئله طب گفته شده که مسائل مادی انسانه. یا حدیثی از امام صادق علیه السلام ادامه حدیث قبلی باشه، جالب بود این دفعه که دیدم ایشین رو، فرمودن من ظهرت صحته علی سقمه فیعالج نفسه بشیء فمات فانا الی الله بریء من. همین صفحه 59 بها، جلد 59 صفحه 64، حضرت فرمودن وقتی کسی دید که صحتش غلبه داره بر مریضیش، بعد بره سراغ عوامل ایجابی از دارو استفاده کنه که همون یک ذره مثلا سقمش هم از بین ببره، این حکایت از این داره که منجر ممکنه به مرگش بشه حتی، و من از چنین آدمی بریم. تو این قسمت هر چه روایت داشته باشیم دیگه نمیان بگیم که نه طب رو طب اسلامی نیست، اینا حرفا کار نداریم، مازن طب اسلامی هست یعنی. تو این قسمتی که تا اینجا گفتیم هر چه روایت باشه همه میپذیرن. اون چیزی که محل خلافه مباحث بعدی است که حالا یک روایتی بیاد بگه فلان چی برای فلان چی خوبه، اونجا حرفه، اونجاست که مثلا اگه بخواد گسترده مطرح بشه انشاءالله خواهیم رسید، انشاءالله. حضرت فرمودن المعده تو بیت و کل دوا و الحمیت و رأس و کل دوا. صلی الله علی محمد و آله.